سلام عرض می کنم خدمت شما معلمان و دبیران فریخته و پرتلاش مجتمع فرهنگی آموزشی احسان. خیلی خوشحالیم که امروز در این گفتگوی تحلیلی کنار ما هستید. این برنامه خب با همت معاونت پژوهشی مجتمع احسان و در قالب چالش معلم پژوهنده داره برگزار میشه. چالشی که هدفش اینه که به همه ما کمک کنه تا راهکارهای عملی تری برای مدیریت موقعیت های پیچیده کلاس درس پیدا کنیم و موضوع امروز ما راستش یکی از ملموس ترین چالش های روزمره است که فکر کنم هر کدوم از ما به نوعی باش درگیر بودیم یا هستیم. دانش آموز بیقرار. حتما شما هم تو کلاستون دانش آموزی رو دارید که انگار نمیتونه آروم بشینه، درسته؟ مدام ول میخوره، پاشو تکون میده، با مدادش بازی میکنه یا دائم سرش با وسایلش گرمه، انگار یه موتوری درونش روشنه. و این بیقراری خب گاهی وقتا تمرکز بقیه کلاس و حتی خود ما رو هم تحت تأثیر قرار میده. سوال اصلی اینه که چطور میتونیم این وضعیت رو بهتر بفهمیم و خب مدیریتش کنیم. خب بیایید از زاویه نگاه یه معلم پژوهنده به این قضیه نگاه کنیم. اولین قدم همیشه پرسیدن اون سوال اساسیه: چرا؟
نمیتونیم راهکار درستی پیدا کنیم. ببینید، تحقیقات و تجربیات ما تو کلاس‌ها نشون میده که معمولاً سه دسته عامل اصلی میتونن نقش داشته باشن. دسته اول عوامل فیزیولوژیک هستن. خب یکی از شناخته شده ترین هاش احتمال وجود اختلال نقص توجه و بیش فعالی، همون ADHD. نکته مهم در مورد بچه‌های ADHD اینه که مغزشون برای اینکه بتونه تمرکز کنه و اطلاعات رو پردازش کنه به نوعی به تحرک فیزیکی نیاز داره. یعنی اون حرکت به تحریک بخشی از مغز که مسئول توجه و کنترل هست کمک میکنه. پس این ول خوردن یا تکون دادن پا صرفاً یه شیطنت عمدی نیست. در واقع یه نیاز عصبی زیستی برای تنظیم عملکرد مغزشون. البته خب تشخیص قطعی ADHD کار متخصص است، ولی دونستن این مکانیزم باعث میشه ما با همدلی بیشتری به قضیه نگاه کنیم.
آها، این نکته خیلی جالب و مهمیه. یعنی ممکنه این حرکات کاملا ناخودآگاه و خب ناشی از یه نیاز درونی باشن. این نگاه خیلی فرق میکنه. ولی آیا همیشه پای ADHD وسطه؟ یعنی دلیل دیگه ای نمیتونه داشته باشه؟
نه، لزوماً. دقیقاً. دسته دوم عوامل آموزشی هن. گاهی وقتا این بیقراری یه جور واکنش به اتفاقی که تو کلاس میفته. ببینید، دوتا حالت متضاد رو در نظر بگیریم. یکی این که محتوای درس یا اون فعالیت کلاسی واسه دانش آموز خیلی ساده و خب کسل کننده است. بلد مطلب رو یا اصلا علاقه ای نداره، حوصله‌اش سر میره. این بی‌حوصلگی میتونه خودشو به شکل بیقراری فیزیکی نشون بده، یه راه فرار از اون یک نواختی. حالت دوم اینه که برعکس، محتوای فعالیت اونقدر سخت و چالش برانگیزه که دانش آموز دچار اضطراب یا سردرگمی میشه. تو این حالت هم بیقراری میتونه یه جور مکانیزم دفاعی باشه، راهی واسه خالی کردن اون تنشی که از نفهمیدن یا نتونستن تکلیف بهش دست داده.
که اینطور، پس یعنی هم خستگی و دلزدگی و هم اضطراب و درماندگی میتونه باعث بیقراری بشه. این یعنی باید حواسمون به تناسب محتوا با سطح و علاقه دانش آموزم باشه. خب عامل سوم چی میتونه باشه؟
عامل سوم عوامل محیطی هن. بیایید یه لحظه به محیط فیزیکی و خب فرهنگ کلاسامون فکر کنیم. تو خیلی از کلاس‌های سنتی انتظار داریم بچه‌ها یه مدت طولانی، مثلا 45 دقیقه شاید هم بیشتر، بی حرکت بشینن رو صندلی و فقط گوش بدن. این ساختار راستش برای خیلی از بچه‌ها که طبیعتاً پر از انرژین و نیاز به حرکت دارن خیلی محدود کننده و حتی آزاردهنده است. انگار داریم طبیعتشون رو سرکوب می‌کنیم. یک کلاس خیلی ساکت با قوانین سفت و سخت برای نشستن می‌تونه این نیاز طبیعی به حرکت رو تشدید کنه و نتیجه‌اش بشه همون بیقراری ناخواسته. در مقابل محیط‌های یادگیری که یکم انعطاف پذیرترن و حرکت هدفمند رو تشویق می‌کنن معمولاً کمتر با این چالش مواجهن.
درسته. پس شناخت این سه تا ریشه، فیزیولوژیک، آموزشی و محیطی، کمک می‌کنه که به جای تمرکز فقط روی رفتار دنبال دلایل عمیق‌تر بگردیم. حالا بیایید ببینیم این بیقراری اصلا فارغ از دلیلش چه تأثیراتی داره روی فرایند یادگیری، روی فضای کلی کلاس. این بخش هم مهمه برای اینکه بدونیم چرا باید بهش اهمیت بدیم.
دقیقاً همینطوره. پیامدهاش چند جانبه است. اول و مهمتر از همه اثرش روی خود اون دانش آموز بیقراره. خب حرکت مداوم و ناتوانی تو حفظ توجه مستقیماً جلوی یادگیری عمیق و پایدار رو میگیره. اطلاعات سطحی دریافت میشن و فرصتی برای پردازش و تثبیتشون تو ذهن پیدا نمیشه. این میتونه یواش یواش باعث ایجاد فاصله یادگیری بشه و حتی اعتماد به نفس دانش آموز رو بیاره پایین وقتی میبینه از بقیه عقبه.
و این عقب موندن و حس ناکامی خودش دوباره میتونه استراب و بیقراری رو بیشتر کنه. یه چرخه معیوب انگار.
دقیقاً. اثر دوم روی بقیه دانش آموزای کلاسه. خب وقتی یه نفر مدام وول میخوره، با وسایل صدا در میاره، صندلیشو تکون میده، تمرکز بچهای اطرافش به هم میریزه. این حواس پرتی به خصوص واسه اونایی که خودشون هم یکم تو تمرکز مشکل دارن میتونه خیلی آسیب زننده باشه و خب نظم کلی کلاس هم ممکنه مختل بشه. بخشی از وقت مفید آموزش صرف مدیریت رفتار میشه. گاهی هم ممکنه بقیه الگوبرداری کنن یا حس کنن عدالت رعایت نمیشه تو برخورد معلم.
و البته نباید تأثیرش رو روی خود معلم نادیده گرفت. مدیریت مداوم این چالش‌ها میتونه واقعاً فرسایشی باشه. درسته؟
بله بله. اثر سوم که خیلی هم مهمه، تأثیرش روی معلمه. ببینید، برخورد دائمی با بیقراری، تذکرهای پشت سر هم، تلاش برای جلب توجه دانش آموز و آروم نگه داشتن کلاس، انرژی روانی و عاطفی خیلی زیادی از معلم میگیره. این فرسودگی میتونه به مرور روی کیفیت تدریس، صبر و حوصله معلم و حتی خب سلامت روانش اثر منفی بذاره. اون حس ناکامی تو مدیریت کلاس یا نگرانی برای یادگیری اون دانش آموز میتونه تبدیل به یه منبع استرس مزمن بشه. پس پرداختن به این موضوع فقط برای بچه‌ها نیست، برای حفظ شادابی و کارآمدی خود ما معلما هم حیاتیه. کاملا موافقم. پس حالا که ریشه ها و پیامدها رو بررسی کردیم، میرسیم به جذابترین و به نظرم کاربردی ترین بخش برای شما معلمان عملگرای مجتمع احسان، راهکارها.
فردا تو کلاس به طور مشخص چه کارهایی میتونیم انجام بدیم؟ چه ابزارهایی تو جعبه ابزار معلم هست که این بیقراری رو به شکلی سازنده مدیریت کنیم؟
خب اینجا دیگه میتونیم از یافیاهای پژوهشی و تجربیات موفق کمک بگیریم. سه تا راهکار عملی و نسبتاً فوری وجود داره که شما میتونید متناسب با شرایط کلاس و دانش آموزتون ازشون استفاده کنید. راهکار اول که شاید مهمترین تغییر نگرش هم توش باشه اینه: به جای سرکوب حرکت، مسئولیت‌های حرکتی تعریف کنین. یعنی به جای اینکه مدام بگیم تکون نخور، صاف بشین، از اون انرژی و نیاز دانش آموز به حرکت در جهت اهداف کلاس استفاده کنین.
آها، میشه چند تا مثال مشخص بزنید؟ چجوری یعنی این انرژی رو هدایت کنیم؟
حتما. ببینید، بسته به سن دانش آموز و شرایط کلاس میتونید وظایف کوچیکی بهش بدید که لازمش حرکت باشه.
سارا جان، میشه لطفاً این برگه ها رو برای من ببری دفتر مدرسه و برگردی؟ محمد میتونی کمک کنی وسایل آزمایش رو از اون میز بیاریم؟
یا مثلا علی، مسئول جمع کردن برگ‌های تمرین امروز تو باشی. یا حتی زهرا، میتونی 5 دقیقه مسئول زمان باشی و بری کنار تخته بایسی و زمان تموم شد بهم علامت بدی. این کارها هم اون نیاز به حرکت رو تا حدی ارضا میکنن، هم به دانش آموز حس مفید بودن و مسئولیت پذیری میدن.
فکر خیلی خوبیه. هم نیاز بچه برآورده میشه، هم یه کاری تو کلاس پیش میره. ولی آیا همیشه میشه از این وظایف تعریف کرد؟ راه دیگه ای هم هست؟
بله، خب همیشه امکانش نیست یا کافی نیست. راهکار دوم، ایجاد یه جور ایستگاه حرکت کوچیک یا گوشه آرامش فعال تو کلاسه. میتونید با خود دانش آموز و شاید با هماهنگی والدین یا مشاور مدرسه یه توافق مشخص بکنید. بهش توضیح بدید که هر وقت حس کرد بیقراریش خیلی زیاد شده و نیاز به حرکت داره، به جای اینکه بقیه رو اذیت کنه، میتونه با یه علامت توافق شده، مثلا 2 تا انگشتش رو بیاره بالا، اجازه بگیره و خیلی آروم و بی صدا بره به اون گوشه مشخص کلاس.
خب تو اون گوشه قراره چیکار کنه؟
اونجا میتونید چند تا وسیله ساده بذارید برای تخلیه انرژی. مثلا یه مت یوگای کوچیک برای چند تا حرکت کششی ساده. یه توپ فشاری، یه کش مقاومتی که به پایه میز یا دیوار وصل شده باشه. یا حتی فقط یه فضایی که بتونه بیسته و چند تا نفس عمیق بکشه. دانش آموز میتونه یکی دو دقیقه از این فضا استفاده کنه و بعد برگرده سر جاش. نکته کلیدی اینه که قوانین استفاده از این ایستگاه از قبل مشخص و توافق شده باشه تا تبدیل به راهی برای فرار از درس نشه.
این خیلی خوبه که دانش آموز خودش یاد میگیره بیقراریشو مدیریت کنه و حس کنترل بیشتری داره. این میتونه به اعتماد به نفسش هم کمک کنه. ولی یه سوال، استفاده مکرر از این ایستگاه خودش باعث حواس‌پرتی بقیه نمیشه؟
سوال خوبیه. ببینید، مدیریتش به فرهنگ سازی تو کلاس بستگی داره. اگه از اول برای همه توضیح داده بشه که این ایستگاه برای کمک به تمرکز و قوانینش چیه، به مرور عادی میشه. ضمن اینکه راهکار سوم میتونه کمک کنه که نیاز به بلند شدن از صندلی کمتر بشه.
راهکار سوم چیه؟
راهکار سوم استفاده هوشمندانه از ابزارهای حسیه وقتی دانش آموز روی صندلی نشسته. این ابزارها بهش اجازه میدن انرژی و نیاز حرکتیشو به شکل نامحسوس و بدون اینکه مزاحم بقیه بشه تخلیه کنه.
چه جور ابزارهایی مثلا؟ میشه مثال بزنید؟
مثالها متنوعن. باید ببینید کدوم برای دانش آموز و کلاس شما مناسب تره. مثلا یه توپ استرس نرم یا یه فیجت اسپینر بی صدا که بتونه زیر میز باش کار کنه، یا یه کش مقاومتی مثل کش پیلاتس یا حتی کشای حلقوی معمولی که دور پایه‌های جلوی صندلی بسته شده باشه و دانش آموز بتونه با پاهاش آروم فشارش بده یا بکشدش. بعضی صندلی‌ها بالشتک‌های لرزشی یا بادی مخصوص دارن که یکم امکان حرکت جزئی میدن. حتی گاهی چسبوندن یه نوار پارچه‌ای یا زبر مثل چسب ولکرو زیر میز که دانش آموز بتونه با انگشتاش لمسش کنه میتونه اون ورودی حسی لازم رو بده. هدف اینه که یه کانالی برای تخلیه بیقراری باز کنیم که کمترین مزاحمت رو برای یادگیری خودش و بقیه داشته باشه.
این ابزارها به نظر میرسه میتونن خیلی مؤثر باشن، البته به شرطی که درست انتخاب بشن و روش استفادهشون هم مشخص باشه که خودشون یه عامل حواس‌پرتی جدید نشن.
دقیقاً. کلید موفقیت تو استفاده از همه این راهکارها مشاهده دقیق شماست، گفتگوی همدلانه با خود دانش آموز، آزمون و خطا و خب هماهنگی با والدین و اگه لازمه مشاوره مدرسه. هیچ نسخه جادویی واحدی برای همه وجود نداره. بسیار عالی، پس سه دست راهکار عملی رو مرور کردیم. مسئولیت‌های حرکتی هدفمند، ایستگاه حرکت کوچک مدیریت شده و استفاده از ابزارهای حسی نامحسوس.
اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی از این بحث داشته باشیم، اون نکته کلیدی که می‌خواید معلمان عزیز مجتمع احسان حتماً به خاطر بسپارن چیه؟
به نظر من نکته اساسی و شاید مهمترین چیزی که می‌خوایم از این بحث بمونه تغییر دیدگاه ماست. هدف ما نباید سرکوب بیقراری باشه، بلکه مدیریت هوشمندانه اون باید باشه. یعنی ما با یه دانش آموز مشکلدار طرف نیستیم، با دانش آموزی مواجهیم که یه نیاز متفاوت داره. نیاز به حرکت، نیاز به درک، نیاز به راهکارهایی که با ویژگی‌هاش جور باشه. وقتی از این زاویه نگاه کنیم، به جای اینکه باهاش بجنگیم و خودمون رو فرسوده کنیم، میریم به سمت همکاری و توانمندسازی. این بچه‌ها اغلب پر از انرژی و خلاقیتن. چالش ما اینه که این انرژی رو درست هدایت کنیم.
این تغییر نگاه واقعا میتونه کل رویکرد ما رو تو کلاس عوض کنه. از تمرکز روی مشکل به تمرکز روی نیاز و راه حل. این دقیقاً جوهر کار یه معلم پژوهنده است. بسیار خوب. از اینکه در این گفتگوی تحلیلی که با تلاش معاونت پژوهشی مجتمع احسان و در چارچوب چالش معلم پژوهنده تهیه شد همراه ما بودید واقعا سپاسگزاریم. امیدواریم نکاتی که مطرح شد براتون مفید بوده باشه و بتونید از فردا با یه نگاه تازه‌تر و شاید با چند تا ابزار جدید چالش دانش آموزان بیقرار رو تو کلاستون بهتر مدیریت کنید و شاید به عنوان یه فکر نهایی برای ادامه پژوهشگری شما تو کلاس درس.
بد نیست به این فکر کنیم که چطور میتونیم فراتر از راهکارهای فردی برای یه دانش آموز خاص، ساختار فیزیکی کلاس‌ها، برنامه‌های درسی و حتی روش‌های تدریسمون رو بازنگری کنیم.
جوری که اون نیاز طبیعی انسان به حرکت نه تنها دیگه یه مشکل دیده نشه، بلکه به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر و حتی مفید از فرایند یادگیری فعال به رسمیت شناخته بشه و توی طراحی آموزشی ما جا بگیره. شاید قدم بعدی فکر کردن و پژوهش درباره ایجاد کلاس‌های درس فعال‌تر باشه.
از توجه شما به این گفتگوی عمیق بسیار قدردانی می‌کنیم.